فصل سوم بخش اول. دیگر کوچکترین شکی در کار نبود. این زن چاره ای نداشت جز اینکه خودش روحش را عریان به من نشان دهد. به انبار رفتم. پرده را درآوردم. به تالار بردم و مدتی در مقابل آن ایستادم. تابلو دیگر برای من معنای مشخصی داشت. کلید کشف راز زندگی استاد ماکان بود. دیگر از این چشم ها باکی نداشتم. فکر کردم که اصلا به خانهش نروم. برای من مسلم بود اگر من نروم او خواهد آمد. بالاخره فهمید کسی در این دنیا هست که به اسرار او پی برده. باز رأیم تغییر کرد. مبادا از سلطه من خارج شود. مبادا پس از یک خواب راحت اراده خودش را باز به دست آورد. تصمیم گرفتم. مقداری کتان به هم دوختم. تابلو را در آن پیچیدم. کاغذ از انبار جمع کردم. بار دیگر تابلو را کاغذ پیچ کردم. با نخ قند لفاف را محکم بستم و تابلو را روی هر دو دست به سر گذاشتم و به دفتر رفتم. به تالار موزه برگشتم. نگاهی به جای خالی تابلو انداختم. چراغ را خاموش کردم. در را بستم و به دفتر آمدم. به دربان دستور دادم که برود و درشکه‌ای بیاورد. راه دیگری برای بردن تابلو نبود. در اتومبیل نمیتوانستم بگذارم. بردن تابلو از مدرسه یک امر عادی بود. بسیاری از شاگردان و معلمین کارهای خود را به خانه میبردند. کسی نمیتوانست کوچکترین سوءظن به من ببرد. از فرط عصبانیت میلرزیدم. هوا سرد بود و برف و باران چند روز اخیر داشت یخ میزد. میلرزیدم. اما نه از فرط سرما. نه. گویی دارم جنایتی مرتکب می شوم. بهترین اثر بزرگترین استاد ایران را داشتم از دست می دادم. آیا می ارزید؟ خودم نمی دانستم چه کار دارم می کنم. تا اینجا نقشه مطابق میلم انجام شده بود، اما از این به بعدش را دیگر نخوانده بودم. چه کنم با این تابلو؟ آیا واقعا تصمیم داشتم که پرده را در خانه این زن ناشناس که هویتش بر من معلوم نبود بگذارم؟ فردا چه جواب بدهم؟ به خودم چه بگویم؟ به این لاشخورها که به اندازه سر سوزنی به هنر استاد وقی نمی گذاشتن چه جواب بدهم؟ به من چه خواهند گفت؟ کم کم داشتم می فهمیدم که این زن مرا هم طلسم کرده. واقعا کی در تحت سلطه دیگری قرار گرفته بود؟ من یا او؟ آیا واقعا عشق و علاقه به بزرگواری استاد و نمودن اهمیت زندگانی دردناک و پر از تلاش او مرا وادار میکرد که نفهمیده و نسنجیده آبروی خود را بریزم، و یا اینکه این هرزه مرا هم از قفس زندگانی تنگم رو بوده بود؟ ساعت 8 بود. دم در مدرسه ایستاده بودم و میترسیدم که چگونه به روی دربان که با درشکه انتظارش را داشتم بنگرم. از دور صدای پای از پای درشکه روی یخ شکننده شنیده میشد. پشت به طرفی که صدای نعل از پا روی برف و یخ میخورد کردم که دربان قیافم را نبیند. افق روشن و زمین و خانه ها در سفیدی ماتی غرق بودند. اتومبیل ها بی حیا بوق می زدند و شور و شر زندگانی را به رخ من می کشیدند. برای من دیگر راه برگشت وجود نداشت. شیطان در جلد من رفته بود. وقتی دربان آمد خداحافظی کردم و به او گفتم امشب کمی دیرتر بخوابید. شاید همین امشب تابلو را برگردانم. در خیابان استانبول نور رنگ پریده چراغ‌های برق آسمان را تاریک‌تر جلوه می‌داد. ابرهای سفید و کبود در آسمان پراکنده بودند و سوز سردی بینی و برگ‌های گوش مرا می‌خراشاند. کلاهم را تا روی چشمانم کشیده بودم تا کسی مرا نشناسد. ساعت 8 شب بود و بهبهه‌ای آمد و شد جمعیت. چه بی‌خیال مردم در حرکت بودند. چه خوشبخت بودند. اتومبیل ها مثل قرقی از چپ و راست می گذشتند. بوق درشکه در این وسط آهنگ ناجوری بود. پشت سفارت انگلیس زنها عقب مشتری پرسه می زدند و فوکولی ها دنبال طعمه می دویدند. یکی از آنها وقتی درشکه مرا دید ایستاد. نگاهی به من انداخت. به من سلام کرد و متدکی گفت. دلم می خواست درشکه چی تاخت می کرد. می خواستم زودتر آرامشی را که احتیاج به آن داشتم در خانه زن ناشناس پیدا کنم. به درشکه چی گفتم؟ تندتر برو. اینها مست هستند و اسباب اذیت مرا فراهم می کنند. درشکچی پیرمرد از من با جرأت‌تر بود. سگ کی باشم؟ مگر شهر هرته؟ زمین یخ بسته، اگر تندتر برم از پا لیز میخورم. من به حرفهای درشکچی گوش نمیدادم. خوره ای دو دلی درون مرا میکاوید. از کجا به پیروزی قطعی خودم میتوانم اطمینان داشته باشم؟ نکند این زن هم یکی از آن زنهای حادثه جویی باشد که پس از شهریور کم و بیش دیده شدند. شاید میخواهد مرا به دام اندازد و تابلو را از من بگیرد و شهوت شهرت پرستی خود را ارضا کند. تک کاغذی را که روی آن نشانی زن ناشناس را یادداشت کرده بودم درآورده بودم. مچاله شده بود. در پرتو یک چراغ سر یک چهارراه آن را خواندم. چشمم به اتومبیل آلبالوی رنگی که زن ناشناس با آن به مدرسه آمده بود خورد. در خانه را زدم. زنی که پیشبند سفید بسته بود و لچک سفید بر سر داشت در را باز کرد. گفتم خانم بگویید که تابلو را آوردم. زنک معطل نشد و گفت بفرمایی تو. پول درشکچی را دادم. بالای تابلو را به پیشانی و شانه هایم تکیه دادم و پایین آن را با هر دو دست گرفتم و وارد سرسرا شدم. دخترک میخواست آن را از من بگیرد. گفتم نه، این کار شما نیست. بگویید کجا ببرم. بفرمایی تو. خانم در اتاق خودشان نشستن. نمیخواهید پالتوتان را بکنید؟ فوری دریافتم که در یک خانه اعیانی هستم. حال بسیار زیبا بود. میز گرد کوتاهی در وسط اتاق قرار داشت. روی آن کاسه از بلور تراش گذاشته بودند و در آن گل میخک جلوه میفروخت. چلچراغ که از سقف خوش رنگ آویزان بود تمام حال را روشن میکرد. یک گلدان بزرگ نخل در گوشه قرار داشت. تابلو را به کنار میز کوتاه تکیه دادم. دخترک پالتو و کلاه مرا گرفت. نگاهی به اطراف خود انداختم. همه چیز در نظرم جالب و با سلیقه می نمود. احساس کردم که در این محیط غریبه هستم. خود را حقیر و بیچاره یافتم. وحشت کردم. نکند که این زن در این خانه در محیط خودش بر من غلبه کند. در مدرسه من صاحب خانه و فرما فرما بودم. اما اینجا همه چیز با نظر حقارت به من نگاه می کرد. چشمم نمی توانست با گلدان تراش و چلچراغ و دیوارهای خوش رنگ و قالی خوش نگار عادت بگیرد. من تمام اساسیه مدرسه را می شناسم. از تاریخچه وجود آنها با خبرم. سالها آنجا زندگی کردم. تمام تابلوهای آن را با دست خودم لمس کردم. اما اینجا در این خانه پرشکوه و جلال دست و پای خود را گم کردم. خدمتکار گفت بفرمایید آقا. در اتاقی را باز کرد. فرنگیس روی صندلی راحت نشسته بود. لباس سبز تنچسبی پوشیده بود. جوانتر جلوه می کرد. صورت نیکوی او مرا به حال آورد. غرور گرفته من جان گرفت. بیان که توجهی به زن ناشناس کنم به خدمتکار گفتم شما تابلو را بردارید بیاورید توی اتاق. اما مواظب باشید به در و دیوار نخورد. وقتی کلفت خواستان را بلند کند گفتم نه 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 اینجوری نمی شود. وسطش را بگیرید. بلند حرف می زدم که فرنگیس را متوجه خود کنم. چند ثانیه به خواندن روزنامه که در دست داشت ادامه داد. به شنیدن صدای من از جا بلند شد. مجبور گردید تا دم در اتاق به پیشواز من بیاید. دنبال خدمتکار پالتو به دست مانند کسی که به آمد و شد در این گونه خانه ها عادت دارد وارد اتاق شدم. سری به خانم تکان دادم و با چشمهای مراقب بودم کلفت تابلو را کجا می گذارد. اما تابلوی بزرگی که به دیوار مقابل آویزان بود جلب توجه مرا کرد. این منظره جماران که به دیوار آویزان بود حتما کار استاد بود. زیرا من چند طرح آن را دیده بودم و مدتها عقب خود تابلو می گشتم. وقتی آن را در اتاق زن ناشناس دیدم دلم قرص شد. دیگر با این همه قرائن نمی شود شک کرد که این زن استاد را نمی شناخته است. همین که خدمتکار تابلو را به زمین تکیه داد به طرفش رفتم. آن را از دستش گرفتم و گفتم بسیار خوب، من خودم بازش می کنم. کلفت داشت از اتاق خارج می شد که فرنگیس آمرانه گفت سکینه صبر کن. چه میل داشتید آقا؟ میل دارید یک گیلاس کنیاک به شما بدهم؟ با این لحن مؤدب و مهربان منتها ساختگی خنده شاد و دلگشاد همراه بود. اگر این زن بخواهد باز هم با من اینجور رفتار کند دیگر از جا در می روم. خوب می داند که من به چه قصدی اینجا آمدم. می داند که اقلن یک ساعت هم شده باید مطیع من باشد و ناگفتنی ها را بگوید. با وجود این با همان لحن که هنگام ورود به دفتر من صحبت میکرد میخواهد گفتگو کند. رو کردم به کلفت و گفتم مرسی، من چیزی نمیخواهم. صورت فرنگیس از بیان تند و خشن من سرخ شد. جرأت نکردم به چشمایش نگاه کنم. از آهنگ صدایش پیدا بود که خود را باخت. پرسید پس اجازه بفرمایید بیاید و تابلو را باز کند. خیر خانم، این خدمت را به من واگذار کنید. استدعا میکنم کلفتتان را مرخص فرمایید. با سر اشارهی به سکینه کرد و او رفت. بدون اینکه منتظر تعارف شوم رفتم و روی صندلی راحتی که درست مقابل فرنگیس بود نشستم. فرنگیس کمی مکث کرد. بعد آمد نشست. یکی دو دقیقه سکوت برقرار بود. صدای عبور اتومبیل و درشکه و حتی رهگذران شنیده میشد. بعد او حوصله‌اش سر رفت. نمیخواهی تابلو را به من نشان بدهید؟ تابلو را به این قصد آوردم که به شما نشان بدهم. اول باید معامله انجام بگیرد. گفتم که حاضرم هر قدر پول بخواهید بدهم. خدمتتان عرض کردم که من حاضر نیستم شرافت خود را به این ارزانی بفروشم. به علاوه اگر بخواهید با همون لحنی با من حرف بزنید که به نظرم ساختگی و دروغی است، فوری تابلو را برمیدارم و میروم. من آمدم اینجا با شما صمیمانه و صادقانه صحبت کنم خانم. ببخشید اسم شما را هنوز نمیدانم. شما را فرنگیس خانم خطاب میکنم. به من قول دادید هرچه بخواهم به من میدهید. چه میخواهید؟ شما باید آنچه به هیچ کس نداده اید به من بدهید. یعنی چه؟ اگر توضیح بخواهید مجبورم اول مقدمه‌ای بگویم تا مقصودم را بهتر بفهمید. من اگر از شما صداقت و صمیمیت میخواهم، باید خودم هم با شما صادق و صمیمی باشم. تصور نکنید که من امشب با شما آشنا شدم. 10 سال است که من این تابلو را که الان در اتاق شماست هر روز میبینم. بنابراین 10 سال است که من شما را میشناسم. چند لحظه مکث کردم. به انتظار اینکه او بدود توی حرف من و من به او تحکم کنم و بگویم قرار است با هم راست بگوییم. فرنگیز هیچ نگفت. معلوم بود که مسخر من شده است. انکار نکرد. سرش را پایین انداخته بود. انگشتان دو دستش را به هم قفل کرده بود. مانند مجسمه بی حرکت نشسته بود. پیراهن سبزی که بر تن داشت به او می آمد. گیسوان آویخته روی شانه‌هایش چند موج داشت. فقط گردی صورتش پیدا بود. ملایم بدنش را تکیه داد و به پشتی صندلی راحت تکیه کرد و چشمهایش را به رومیزی ماهوت سیاه و گلدار دوخت. کوشیدم نگاهی نافذ به چشمهایش بیندازم، اما به من نگاه نکرد. دیگر مانند جوجه‌ای در دست من اسیر بود. گفتم خانم اسم شما چیست؟ نپرسید. اسم من در مقصود شما هیچ تأثیری ندارد. من همان کسی هستم که شما جستجو می کنید. این را می دانم. بسیار خوب. اسم حقیقی شما برای من زن ناشناس باشد. آیا مایلید که با هم راست و صمیمانه گفتگو کنیم؟ از جان من چه می خواهید؟ لحن او تأثرآور بود. دلم را سوزاند. خجالت کشیدم که با چنین شدتی با او رفتار کردم. فرنگیز هم مانند همه آدمهای خودخوا وقتی ذلیل می شد رقت انسان را برمی انگیخت. اینها فقط در اوج فرمان روایی می توانند بزرگ جلوه کنند. وقتی ضربتی خوردن ذلیل و بیچاره می شوند. جوابی ندادم. اما او پرسید آقای ناظم، آمده اید اینجا که مرا شکنجه بدهید؟ نه، برعکس، آمدم که هم خودم و هم شما را از کابوسی که زجر ما می داده رهایی ببخشم. منتها مقصود اساسی من این نیست. شما و آقا رجب تنها کسی بودید که استاد را می شناختید. آقا رجب مرد و هیچ نگفت. شاید به دلیل اینکه او را ترسانده بودند. شاید هم نمی فهمید و یا خود را به نفهمی می زد. اما شما او را می شناسید. شما اسراری از زندگی او می دانید که انتشار آنها برای نسل معاصر و آیندگان ضروری است. شما می توانید مرا ریاکار و شالاتان تصور کنید. حق هم دارید. برای اینکه کشف رمز زندگی استاد یک جنبه خودخواهی هم برای من دارد. من زندگانی خود را دانسته و یا ندانسته وقف او کردم و باید راز زندگی او را بکشایم. میخواهید زندگی استاد را بنویسید؟ شاید. اگر جنبه عمومی داشته باشد و بتواند برای مردم سرمشق باشد شاید بنویسم. پس اگر آنچه را که میدانم بگویم شما در کتابتان علنی خواهید کرد؟ من زندگی شما را نخواهم نوشت. آشنایی با زندگی استاد برای مردم سودمند است. شما میخواستید با من صادق و صمیمی باشید. مگر تا به حال به من دروغ گفته اید؟ بله. تمام آنچه در تالار موزه درباره فروش آثار استاد ماکان به شما گفتم دروغ محض بوده است. از زمانی که من در این مدرسه هستم یک تکه کاغذ هم که قلم استاد به آن خورده باشد بیرون نرفته. اما همیشه اینطور نخواهد بود. تا به حال آثار استاد را هیچ کس ندزدیده که سهل است. حتی من تا آنجا که توانستم بسیاری از پرده ها و طرح‌های استاد را هم که خودش در زمان حیاتش به این آن فروخته و بخشیده جمع‌آوری کردم. اقلا 100 اثر او را به نفع دولت خریدم و به این موزه برگرداندم. با وجود این امشب این تابلو را به خانه شما آوردم و حاضرم که همینجا بگذارم و بروم. پس با پول نمیتوانید مرا راضی کنید. 10 سال است که چشم راه شما هستم. شما صاحب این چشم ها هستید. زن ناشناس تکان سختی خورد. هر دو دستش را روی لبه های صندلی راحت گذاشت. بدن نرم و ورزیده‌اش را راست کرد و گفت: نه اینطور نیست. این چشم ها مال من نیست. اما این لب و دهان و پیشانی و زلف ها و گونه ها که حتما از آن شماست. شاید. شاید. پس چطور چشم ها از آن شما نیست؟ آقای ناظم. لحنش ملایم تر و التماس کننده تر شد. بازم دلم سوخت. زیاد سخت گرفته بودم. آقای ناظم، با یک کلمه نمی شود جواب داد. شاید حق با شماست. شاید اگر یک بار در زندگی آنچه را که بر سر من آمده نقل کنم و آنچه را که به قول شما به هیچ کس ندادم به شما بدهم، برای من بهتر بشود. و این سایه‌ای که همه جا دنبال من است از من دست بردارد. شما میل ندارید یک گیلاس کنیاک بخورید؟ من سر تکان دادم. در هر صورت گفتگوی ما امشب زیاد طول می کشد. اجازه بدهید دستور بدهم که برای شما هم شامی درست کنم. برای خودم هم می گویم یک گیلاس کنیاک بیاورن. اعصاب من از هم پاشید است. از ساعت 4:30 که پیش شما آمدم تا حالا در استراب و وحشت هستم. اما فقط امشب اینطور نیستم. الان 1 ماه است که به تهران آمدم و چند روز است که برای دیدن این تابلوها در تشویش هستم. هر وقت سر سال او می شود، همین حال به من دست می دهد. مخصوصا به نقاط دور دست می روم که دسترسی به تابلوها نداشته باشم. امسال دیگر تاب نیاوردم. از جایش بلند شده بود. داشت می رفت به طرف در. گفتم: بسیار خوب. تا شما دستور شام بدهید من تابلو را باز می کنم. نه، صبر کنید. برگشت به طرف من. دستش را روی بازوی صندلی که روی آن نشسته بود گذاشت و گفت: صبر کنید. من الان آماده نیستم. در را باز کرد و بیرون رفت. من اساسی اتاق را تماشا می کردم. بالای اتاق میز تحریر کوچکی بود و روی آن چند کتاب و مقداری کاغذ مرتب چیده شده بود. یک چراغ پایدار بلند با حباب سبز آنجا را روشن می کرد. طرف راست نیز قفسه کوچکی بود پر از کتاب به زبان فرانسه. روی میز عکسی از استاد دیده می شد. قاب منبتکاری داشت. پرده های اتاق به رنگ سرمه‌ای بود. روی کمدی که دیوارهای آن از شیشه سنگی کدر بود چند مجسمه قدیمی چیده بودند. منظره جماران بر جلوه اتاق می افزود. دو صندلی راحت دیگر و یک مبل بزرگ اساسی اتاق را تکمیل می کرد. از جایم بلند شدم و به طرف دیوار رفتم که تابلوی استاد را تماشا کنم. در همین ضمن زن ناشناس در را باز کرد و دنبال او کلفت با یک سینی و 2 گیلاس وارد شد. آنها را روی میز گذاشت و رفت. زن ناشناس از کمد یک بطری کنیاک درآورد و روی میز گذاشت و نشست. 1 ته گیلاس کنیاک خورد. کمی فکر کرد و گفت: بگذارید اول بگویم چگونه با او آشنا شدم. بعد هرچه میخواهید بپرسید. من سوالی ندارم از شما بکنم. دلم میخواست هرچه بیشتر درباره او صحبت میکردید. من نمیخواهم از زندگی خودم برای شما چیزی بگویم. در زندگی من هیچ چیز تازه‌ای که متمایز از سرنوشت بیشتر مردم باشد وجود ندارد. و تازه شما چه علاقه‌ای به من و سرنوشت امثال من میتوانید داشته باشید؟ اما استاد به اندازه 1 سر و گردن از همه دور و بر خودش بزرگتر بود. درست یادم نیست در چه سالی با او آشنا شدم. اما خوب میدانم که من 19 یا 20 سال بیشتر نداشتم. دختری بودم پرجرأت، خودم میگویم پر جرأت، اما دختران همترازم مرا پر رو میدانستند. میتوانستم به کسی که هرگز او را ندیده و نشناختم خودم را معرفی کنم و ساعتها حرف بزنم. از مطالبی که اصلا مورد علاقه طرف نباشد، از چیزهایی که خودم هم وارد نبودم گفتگو کنم، و چون خوشگل بودم این جسارت من زننده نبود. جوانها هم از این گستاخی من خوششان میآمد و به من پروبال میدادند. در مدرسه بچه خرفتی نبودم، اما استعداد من بیش از آنچه در باطن من وجود داشت گل میکرد. تنها فرزند پدر و مادرم بودم و مرا عزیز دردانه بار آوردند. مادرم زن دوم پدرم بود و کوچکترین تأثیری در اداره خانه نداشت. تمام کارها به میل پدرم انجام میشد. مادرم فقط نقی میزد و بعد تسلیم میشد. از همان کودکی از نقاشی خوشم میآمد. گاهی با آب و رنگ مناظری از طبیعت میکشیدم. پدرم آنقدر داشت که دستش به دهانش برسد و زندگی من همیشه در رفاه و آسایش مادی بوده است. هرگز احتیاج و فقر را در زندگی احساس نکردم. پدرم که مرا لوکس بار آورده بود خیال میکرد که خیلی با استعداد هستم. به من میگفت تو خیلی هنر داری و اگر کار کنی روزی بزرگترین نقاش زن ایران خواهی شد. اغلب وقتی پدرم با دوستانش بود و ورق نمیزد یا درباره سیاست روز و مسائل جاری مملکت صحبت نمیکرد، برای ترضیه خودخواهی کارهای مرا به آنها نشان میداد و در تمجید من شاهنامه میخواند. اگر خوشگل نبودم و کارم را جدی میگرفتم، شاید چیزی از آب در میآمدم. اما چون سرسری و دمدمی بودم و هر مانعی به میل و اراده پدرم از جلوی پایم برداشته میشد، از 16 سالگی حس کردم که با صورتم و جرأتم بیشتر میتوانم جلوه کنم تا با هنرهای دیگری که داشتم و یا میتوانستم کسب کنم. در نتیجه هیچ کاری را جدی نمی گرفتم. همیشه راه سردر را انتخاب می کردم. در همان ایام روزی پدرم از او، از استاد ماکان صحبت کرد. من 2 سالی بود که دارالمعلمات را تمام کرده بودم و از بیکاری داشت جانم به لب می رسید. پدرم گفت که ماکان در فرنگ نقاشی یاد گرفته و مدتی در ایتالیا بوده و اهل هنر به او احترام می گذارند. تابلوهای او را می خرم و دارد اسم و رسمی در میان رجال پیدا می کند. از جمله گفت که درس خصوصی می دهد و خوب است که من هم پیش او بروم و نقاشی یاد بگیرم. مادرم که زن مؤمن و مقدسی بود و نقاشی را حرام می دانست، زیاد با این پیشنهاد پدرم موافقت نداشت. تا 2-3 ماه پدر و مادرم سر اینکه تکلیف من چیست و چه باید بکنم گفتگو داشتم. مادرم می خواست مرا شوهر بدهد، اما پدرم مزه زنداری را چشیده بود و ته دل میل داشت خودم شوهری را که باب طبعم از انتخاب کنم. گاهی کار به اوقات تلخی می کشید. روزی کارهای نقاشی خود را که به نظرم خیلی زیبا می آمد دست گرفتم و بیان که به کسی چیزی بگویم رفتم به کارگاه او. نمی دانم. من هیچ وقت نتوانستم روحیه خودم را تحلیل کنم. هرگز نتوانستم. نه اینکه به فکر نیفتادم، نه. نتوانستم به عللی که مرا وادار به کاری کرده که شایسته من نبوده پی ببرم. کار زشت، کاری که برازنده دختری از طبقه من نبوده کردم. اما هیچ وقت متوجه قبح آن نشدم. نمیدانم چه بود و به چه دلیل. در هر صورت از همان نخستین بار که او را در کارگاهش دیدم، فهمیدم که با یکی غیر از آنهایی که باشان سر و کار داشتم روبرو شدم. جور عجیبی با من سلوک کرد. در حالی که دیگران همه تحت تأثیر خنده و گشاده روی من می رفتن، او نه فقط به خنده های من، به خنده ای که از صمیم قلب از چشم و دهان و گونه و لبان من برمی جست و کاملا ناشی از جوانی و زنده دلی من بود، توجهی نداشت. حتی احساس کردم که بی اعتنایی هم می کند. اساسا آدم مغرور و خودخواهی نبود، اما خیلی طول می کشید تا با کسی اخت شود. قشر سردی همیشه قیافش را می پوشند و خیلی طول می کشید تا درون خود را به کسی بنمایاند. برخلاف دیگران خیلی سرد از من پذیرایی کرد، اما سردی و خشکی آن چیزی نبود که مرا برنجاند. مثل اینکه من اصلا برای او دلربا نیستم. به من بدی یا بی احترامی نکرد. کاش می کرد. تا اقلا آدمان نقاب دروغی را که در این موارد به صورت می زند بر می داشت و او هم مجبور می شد درون مرموز خودش را نشان بدهد. اما همین رفتار عاقلانه و مؤدب خالی از توجه او مرا آزرده بود. وقتی خواستم طرحهایی که کشیده بودم به او نشان بدهم، رفت پشت میز کوچکی نشست، مثل اینکه میخواست تشریفاتی برای تماشای کارهای من قائل شود و اظهار نظر او جنبه خصوصی و دوستانه نداشته باشد. چند ورق نقاشی را در دست چپش گرفت و با دست راست برگ رو را که تماشا میکرد زیر برگه های دیگر میگذاشت و دومی را تماشا میکرد. تمام این بازدید شاید یک دقیقه طول کشید. من منتظر بودم که مرا ترغیب کند. انتظار نداشتم که مانند دیگران به من بگوید که شاهکار ساختم، اما اقلا میخواستم بگوید خب بد نیست، کجا یاد گرفته اید؟ بالاخره مبتدی هستید و باید یاد بگیرید. در عوض خشک و سرد آنها را به من پس داد و گفت انشالله خوب می شود. یکی از کارهای من صورت کلفتی بود که در خانه ما کار می کرد. این دخترک از بچگی در خانه ما بزرگ شده بود و در 16 سالگی شوهر کرده بود. شوهرش پس از یک سال او را با یک بچه گذاشت و سر به نیست شده بود. من این زن را با بچهش با آبرنگ کشیده بودم و به خیال خودم زجری را که این زن تحمل می کرد در وضع نگه داشتن بچه در حالت چشم‌ها و در دهان باز او گنجانده بودم. دیگران که این طرح‌های مرا می دیدن یک کلاغ چل کلاغ تمجید می کردن. در صورتی که او نه فقط یک سخن تشویق آمیز نگفت، حتی آن را بیش از طرح‌های دیگر هم که بیشتر منظره طبیعت بود مورد توجه و دقت قرار نداد. این مرد در سخن گفتن عجیب صرفه‌جو بود. برای هر کلمه‌ای که می‌خواست ادا کند ارزش قائل بود. وقتی او را به من برگرداند، من کمی نشستم، شاید به امید اینکه به طور کلی به من توصیه‌ای بکند، اما هیچ نگفت. گویی می‌خواست به من بفهماند خب اگر دیگر فرمایشی ندارید مزاحم من نشوید. من هرگز چنین آدمی را در عمر خود ندیده بودم. اقلا می‌توانست بگوید که اگر می‌خواهید نقاشی یاد بگیرید بیایید مدتی کار کنید تا ببینم چه می‌شود. آخر وقتی وارد کارگاهش شدم، گفتم که آمدم نقاشی یاد بگیرم. شنیدم که درس خصوصی می‌دهد. اساساً این مرد علاقه به تدریس داشت، از همان تعلیم شاگردهای خصوصی. بعدهای مدرسه که امروز شما ناظم آن هستید درست شد. نمی‌دانم چرا این مرد از من بدش آمد و الا دلیلی نداشت که با من آنقدر سخت بگیرد. من منتظر بودم که کارهایش را به من نشان بدهد، مانند مردم دیگر با من گرم بگیرد، خنده های مرا جواب بدهد و حتی اصرار داشته باشد که باز هم به او رجوع کنم و یا اقلا یک کلمه بگوید که فلان طرح من فلان عیب را دارد. نه، برعکس، هرچه من بیشتر می نشستم او سردتر با من رفتار می کرد. آخر سری دیگر خنده در لبهای من خشک شد. همان برخورد اول به نظر من تحقیرآمیز بود، گویی نادانسته میخواست به من توهین بکند. چه چیز من برای او بیزاری آورد.